ببینیم که چه مسئله‌ای مطرح شد.
سلام خدمت کارشناس محترم برنامه. من از منزلم تا محل کارم 300 کیلومتر فاصله است که در طول ماه 7-8 بار من این مسافت رو میرم و برمیگردم. شرایط نمازم تو این وضعیت به چه صورت باید باشه؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. خدا قوت میگم. به هر حال کار دشواری هستش. مسافت 300 کیلومتر کم نیست. حالا درسته در ماه هر روز این اتفاق نمیفته، ولی همون 7-8 بارش هم سخته. هم خدمت شما و هم خدمت کسانی که این نوع مشاغل سخت رو دارن خدا قوت عرض میکنم، خسته نباشید. انشالله که برکت اموالتون هرچه بیشتر در سر سفره ها بروز و ظهور داشته باشه. ببینید، کسی رو سفر شغلی به کسی گفته میشه که حداقل در طول یک ماه سفرهایی که انجام میده به نحوی باشه که دیگران بگن قرار نداره. خب 7-8 بار فکر میکنم عدد قابل توجهی هستش. نمازهای شما هم در محل کار و هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت کامل هست. فقط یک نکته رو باید دقت داشته باشین، این که بین دوتا سفر 10 روز وقفه نیفته. نکنه که 10 روز شما یه جا ساکن باشید، حتی مثلا در مسافرت 10 روزه هم فردی بره در اونجا ساکن بشه، وقتی برگشت اولین سفر شغلی که انجام میده نمازش شکسته خواهد بود، کامل نیست. پس دقت فرمودین، باید بین دوتا سفر شغلی 10 روز اقامت نباشه. عیب نداره 10 روز فاصله بشه، 10 روز اقامت در یک جا نباشه. مثلا ایشون سفر رو رفت برگشت، خانوادش میگن آقا چقدر خودت سفر میری، ما رو هیچ جا نمیبری، بیا یه سفر تفریحی هم خلاصه ما رو ببر، اشکالی نداره. بین دوتا سفرش 10 روز فاصله شد، اما در این 10 روز اقامت در یه مکان نداشت، رفت یه سفر زیارتی برگشت. این فرد هم نمازش در سفر بعدی شغلی با این که با سفر قبلی 10 روز فاصله شده، اما چون اقامت نداشت کامله. ولی اگر اقامت پیدا کرد، به خانومش گفت بابا من دیگه اینقدر دارم سفر میرم و میام، دوست دارم خلاصه استراحت کنم، دوست دارم یک سره تو خونه باشم، نمیخوام دیگه تفریحی سفر برم. انشالله که اینجوری نیست، داریم مثال میزنیم تا مسئله واضح بشه. اگه 10 روز اقامت کرد، در این صورت سفر اول شکسته خواهد بود. پس چی شد؟ بین دوتا سفر 10 روز فاصله به شکل اقامت نباشه. خب به قول حافظ، تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف تو، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. این هم سوال سفر. ببینیم عزیز بعدیمون چه سوالی دارن، بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمتتون. یه سوال داشتم، موقع نماز خوندن این سوره های بلندی که حفظ نیستیم رو میشه از روی قرآن یا حالا از روی گوشی خوند؟ خیلی متشکرم.
بنده هم سلام خدمت شما عرض میکنم و از شما التماس دعا دارم که اهل خوندن سوره های طولانی در نماز هستید، که هر چقدر نماز با نشاط و با رغبت طولانی تر باشه قطعا ثوابش بیشتر خواهد بود. قول استادمون خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی میفرمودن که بعضی وقتا سوره هایی رو در نماز یا اعمال عبادی مستحبی رو نوبر بکنید. میوه نوبر چجوری طعم دیگه ای داره، چجوری مزه دیگه ای داره، چجوری نشاط در انسان ایجاد میکنه. بعضی از اعمال عبادی رو بیایم نوبر بکنیم، بیایم تو نمازمون سوره های مختلف رو بخونیم. خدا حفظ بکنه مقام معظم رهبری میفرمودن اولین باری که ساواک آمد در منزل و ما رو دستگیر کرد، من در حیات داشتم سوره مبارکه متففین رو حفظ میکردم تا در نماز جماعت به عنوان امام این سوره رو بخونم. احسن بر این سوال کننده محترم. جواب اینه که خواندن سوره یا قسمت‌های دیگر از نماز لازم نیست حفظ باشیم و از بر باشیم، بلکه میتونیم حتی در حال اختیار سوره رو از روی قرآن، از روی گوشی یا هر چیز دیگری که در دست داریم بخونیم، خللی به نمازمون وارد نخواهد کرد. با ما همراه باشید در برنامه مسیر اونس ویژه احکام. آدرس رو هم تکرار میکنم: @ احکام مسیر. دستاتون رو فعال کنید، گوشیاتون رو باز بکنید، همینطوری که دارید صدای ما رو میشنوید. سوالی که به ذهنتون رسیده که قاعدتاً با همین مسائلی که مطرح کردیم معمولاً سوالها ایجاد میشه، بفرستید، خجالت نکشید، ما پاسخگوی شما خواهیم بود.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
خب، یکی از شنوندگان عزیز به جای فرستادن صوت برای ما پیامک فرستادن، 0916-25-23 آخرش. مجری محترم سلام، نظر مراجع عزیز تقلید در خصوص کشیدن مسح از پایین پیشانی به سمت بالا چگونه است؟ با تشکر آقای عبدالحسین نمدمالی از شهر اهواز. خدمتتون سلام مجدد عرض میکنم. ببینید، اولا کشیدن مسح از روی پیشانی که جایز نیست. فکر میکنم حالا ایشون سوال رو، کلمه پیشانی رو مسامحتن به کار بردن. درست اینه، مسح سر اگر ما فرض بکنیم سرمون شش جهت داره، شش تا سطح داره، مثل یک مکعب، قسمت فوقانی سر جای کشیدن مسح هست، که خب قاعدتا منظور ایشون هم همین بوده. اشکالی نداره، مانعی نداره شما مسح سر رو از قسمت جلو به عقب بکشید یا از قسمت عقب به جلو، هیچ فرقی نداره. در مسح پا حتما بایستی از سمت سر انگشت ها به جهت بالا بیاد، ولی برای مسح سر فرقی نداره چپ و راست باشه، بالا و پایین باشه، هیچ تفاوتی نخواهد داشت. خب، ممنونیم از آقای نمدمالی عزیز. بریم سوال بعدی رو بشنویم. سلام، چشم راستم رو عمل کردم، برای وضوء تیمم کنم لازم نیست آب روی دست و پام بریزن؟ ببینید، ما اصلا وضوء ترکیبی نداریم که یه قسمتش وضوء باشه یه قسمتش تیمم باشه. ببینید، بعضی وقتها ما وظیفمون تیمم هست، بعضی وقتها وضوء، اما اصلا چیزی به اسم ترکیب وضوء و تیمم نداریم. ایشون که حالا چشمشون رو جراحی کردن، عمل کردن و خوردن آب بهش ضرر داره، وضوئی که باید انجام بدن وضوئی جبیره هست. من به شکل کامل ترین وجهش رو عرض می کنم، سخت نیست، راحته، پس بهترینه که ما احتیاطی که می کنیم کامل ترین احتیاط باشه. راحت ترین هم هست، روی چشمشون یک باندی، یک پارچه چیزی قرار بدن، وضوی خودشون رو کامل بگیرن. حالا ممکنه براشون سوال پیش بیاد، آقا من اگر دستم رو مشت کنم، آب از پیشانی بریزم روی صورت، که این آب بالاخره برخورد میکنه، جریان پیدا میکنه و به چشمم میرسه، دکتر گفته نبایستی آب به این قسمت برخورد داشته باشه. لازم نیست در وضوء ما مشت پر کنیم، از بالا به پایین جاری کنیم. شما همین که دستت رو زیر شیر آب مرطوب بکنید، حتی یه مقداری هم بتکنید که چکه های آب جاری نشه، بعد روی پیشانی بکشید، دوباره مرطوب کنید، روی پیشانی بکشید، یه خورده خلاصه آب از مسح بیشتر باشه که شستشو صدق بکنه. پیشانی رو شستید، گونه ها هم به همین شکل، اون یکی چشم که سالم هست به همین شکل، یه پارچه روی چشم مجروح و خلاصه عمل شده قرار میدید، دست مرطوب روی آن هم میکشید، بعد هم دست راست و دست چپ و مسح سر و پا. احتیاط کامل به اینه که علاوه بر وضوء جبیره‌ای تیمم هم انجام بدید. وظیفتون قطعا به صورت تمام و کمال انجام شده. به قول حافظ، من هماندم که وضوء ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. انشاءالله از چشمه حوض کوثر به واسطه طهارت قلبی ما به دستان امیرالمومنین سیراب بشیم. بریم سوال بعدی رو بشنویم تا ببینیم برامون چه چیزی رقم خورده.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، خانمی هستم که برای شیردهی نوزاد خود با کمبود شیر مواجه هستم. همزمان مادر من هم زایمان داشتن، توانای شیردهی به فرزند خدا فرزند من رو که نوه ایشان محسوب میشن دارن. آیا این کار از نظر شرعی جایز است یا خیر؟
بنده هم سلام خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله که خدا به شما قوت روزافزون مرحمت بکنه. حالا این تفاوت نسل جدید و قدیم هست دیگه، مادرشون بچه دارن، خودشون هم بچه دارن، مادر شیردهی میتونه انجام بده اما فرزندشون این کار براش مقدور نیست. اصل شیردهی که توسط یک نفر دیگه انجام بشه اشکالی نداره، منتها در رساله های عملی بابی داریم به نام باب رضا، آخرش عین داره، به معنای شیردهی هست، موجب میشه در برخی موارد که حرمت ابدی ایجاد بشه. اگر مادر بزرگی به نوه دختری خودش شیر بده، یعنی مادری دختری داره، دخترش هم یه بچه ای داره، اگر اون مادر بزرگ به نوه شیر بده باعث حرمت ابد بین خود زن و شوهر خواهد شد، پس از این کار پرهیز بکنه. شنوندگان عزیز شنیدید؟ یه سوال خیلی ساده بود اما ممکنه یه سری آثار خیلی خیلی بزرگ ایجاد بکنه، باعث بشه که زن و شوهری به هم حرام بشن و زندگی از هم پاشیده بشه. پس چقدر خوبه ما این احکام رو بشنویم، چون ممکنه سر وقتش که برسه التفات نداشته باشیم و این کارها انجام بشه. اگر مادر بزرگی به فرزند دختر خودش، فرزند پسر نه، فرزند دختر خودش شیر بده، باعث میشه داماد به دخترش نامحرم بشه، پس از این کار پرهیز بکنن. حالا اگر هم موارد مشابهش هست، ما اینجا اگه بخوایم توضیح بدیم ممکنه که ذهن شریف شنوندگان عزیز ما مشوش بشه. موارد مشابهش هست، تماس بگیرن به دفتر مرجعشون و دقیقاً قبل از انجام عمل بپرسن. خسته نباشید، میشنویم سوال بعدی رو.
سلام خدمت مجری و کارشناس مسیر اونس. از کنم خدمت ما یه سوالی داشتم، اینه که این سیگارهای الکتریکی کشیدنش حلال یا حرومه؟ ترجیح میده که حلال باشه، ولی خب حالا اگه امکان داره اینو من جواب بدید ممنونم ازتون، روز خوبی داشته باشید.
سلام خدمت شما عرض میکنم، سلامت باشید. خب این جوان خوشمشرب ما میخوان سوالی بپرسن که امیدواریم انشالله به نتیجه عمل نرسه. استفاده از سیگارهای الکتریکی چه حکمی داره؟ ببینید، ما راجع به مسائلی که جدید مطرح میشه دارای احکام خوبی هستیم و اینطور نیستش که حالا مسئله جدیده بگیم حکم شرعی نداره یا اصلا فقها بهش نپرداختن. خیلی خیلی هم خوب جواب داریم. در یک جمله عرض میکنم، اگر موجب ضرر برای بدن باشه اشکال خواهد داشت. گاهی اوقات فرد خیال میکنه که مثلا یه بار استفاده بکنه ضرر نداره. خب این یه بار استفاده کردن ها به خاطر اعتیادی که داره انگیزه میشه برای استفاده های مداوم. فرد اگر کاری بکنه که در نتیجه بر اثر مداومت در آینده ضرری به بدن اون میرسه که ضرر قابل توجهه، اشکال خواهد داشت. و خلاصه دور از مسیر جوانمردی و دور از مسیر موفقیت هست. انشالله که این عزیز دلمون هم مسیرشون رو تغییر بدن، با مسیر انس همراه باشن. از همه شنوندگان عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که هر جا هستین با دل خوش تحت حمایت خداوند متعال زیر سایه قرآن باشید. خدا نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت سوره نساء آیات 36 تا 43 توجه بکنید به مدت 9 دقیقه با صدای قاری ارجمند استاد محمد حسین سبز علی. بنا به نقل تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 401 آیه 38 سوره نساء به یکی دیگه از صفات متکبران خودش اشاره میکنه، میفرماید و آنها کسانی هستند که اموال خود را برای نشان دادن به مردم و کسب شهرت و مقام انفاق میکنند و ایمان به خدا و روز رستاخیز ندارند، و از آنجا که هدف آنها جلب رضایت خالق نیست بلکه خدمت به خلق است، دائما در این فکرند که چگونه انفاق کنند تا بیشتر بتوانند از آن به سود خود بهره برداری نموده و موقعیت خود را تثبیت کنند. آنها شیطان را دوست و رفیق خود انتخاب کردند و کسی که شیطان قرین اوست، بد قرینی برای خود انتخاب کرده و سرنوشتی بهتر از این نخواهد داشت. از این آیه استفاده می شود که رابطه متکبران با شیطان و اعمال شیطانی رابطه مستمر است، نه موقت و گاهگاهی. با این توضیح از شما دعوت می کنم به این تلاوت توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم المرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، تلاوت سوره نساء رو شنیدید با صدای استاد محمد حسین سبزعلی، شامل آیات 36 تا 43. به اطلاع شما هموطنان گرامی میرسونم امروز ساعت 12:44 رادیو تلاوت قاری محترم قرآن استاد عبدالباسط رو در جدول برنامه خود داره که تلاوت آیات اول تا 23 از سوره یوسف علیه السلام هست. شما عزیزان میتونید به مدت 38 این تلاوت رو امروز در ساعت 12:44 بشنوید که این تلاوت در سال 1968 در قاهره مسجد امام حسین علیه السلام توسط استاد عبدالباسط اجرا شده است.
پخش زیباترین و دلانگیزترین صداهای آسمانی و مشهور جهان اسلام. رادیو تلاوت. رادیو تلاوت همراه لحظه های شما با نوای دلنشین آیات قرآن کریم. با صدای اساتید مشهور جهان و ایران
و الشمس و ضحاها.
رادیو تلاوت را بر روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز و گیرنده های دیجیتالی و رادیو نما و امواج ماهواره‌ای در مناطق آسیای مرکزی، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا بشنوید.